دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. این نظام اسلامی است که برای آنها شرط می‌گذارد. شرط نظام محاکمه فتنه‌گران است. این تازه‌ترین گفته‌های عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران است در نماز جمعه پایتخت، یک روز پس از سالگرد نه دی و روزی که حامیان دولت آن را سرآغاز پیروزی بر معترضان به نتایج اعلام شده انتخابات 22 خرداد به شمار می‌آورند. برخی ناظران سیاسی این گفته‌ها را واکنشی تند و بی‌سابقه توصیف کردند به تازه‌ترین گفته‌های منتشر شده محمد خاتمی، رئیس جمهور پیشین ایران. محمد خاتمی در روز یکشنبه 5 دی در جمع نمایندگان جناح اصلاحگرای مجلس گفته بود اصلاح طلبان برای شرکت در انتخابات آینده مجلس خواستار آزادی زندانیان سیاسی، پایبندی همه به قانون اساسی و فراهم شدن امکان انتخابات سالم و آزاد هستند. روز جمعه دادستان تهران همچنین با قطعی توصیف کردن محاکمه سران مخالف دولت افسود باید دقت کرد محاکمه تیر خلاصی باشد برای آنان. دادستان تهران روز یکشنبه گذشته هم اعلام کرده بود زمان برخورد با کسانی که قوه قضاییه و رهبران جناح اصولگرا سران فتنه می نامند دور نیست. لحن و گفته های دادستان تهران دوبار در یک هفته درباره محاکمه سران معترض بیانگر چیست؟ گفته های محمد خاتمی چه پیامدهایی برای تعیین خط مش جنبش سبز در برابر انتخابات آینده مجلس دارد؟ انتخاباتی که ایران بیش از یک سال با آن فاصله دارد. این پرسش هایی است که با دو میهمان این هفته برنامه دیدگاه ها در میان گذاشته ایم. با فاطمه گوارایی، عضو شورای فعالان ملی مذهبی در تهران و از حامیان میرحسین موسوی در انتخابات 22 خرداد سال گذشته و اکبر گنجی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی منتقد در نیویورک. آقای گنجی، نظر شما در مورد این لحن دادستان تهران چیه؟
والا لحن خیلی غیر قابل انتظاری نیست و کاملا یک لحن طبیعی عادیه، به این عنوان که دستگاه قضایی در جمهوری اسلامی ایران هیچ موقع یک دستگاه مستقل نبوده و تابع میل و سلیقه رهبر حکم صادر میکرده و حکم صادر میکنه و یک دستگاه سیاسی هستش، لذا نحوه برخوردش با مخالفان، با معترضان، با منتقدان دقیقا یک برخورد سیاسی هستش، نه برخورد قضایی حقوقی، لذا هیچ اتفاق خاصی نیفتاده، لذا یک مسابقه هستش ما بین همه گروه های سیاسی اصولگرا از جمله رئیس قوه قضاییه و مسئولین این دستگاه که هر چقدر میتونن زبان بسیار بسیار تند و تندتری بگیرن نسبت به مخالفان و معترضان انتخابات.
خانم گوارایی، دادستان تهران این رو هم گفته که محاکمه سران اصلاح طلبان باید موقعی باشه که مثل تیر خلاص باشه برای آنها. این نزدیک چیزیه که در نماز جمعه بیان کرده. شما این لحن رو چگونه بررسی میکنید؟
همونطور که جناب آقای گنجی عنوان کردن، بعد از کودتای 1388 برخورد قوه قضاییه همچنان با لحن سرکوبگرایانه چه در اظهار نظر و چه در عمل با کسانی که به نوعی اونها مخالفان خودشون تلقی میکردن بوده. تهدیدها در طی این 19 ماهی که خودشون میگن از جریان فتنه گذشته از نظر اونها همواره وجود داشته. اما نکته‌ای که در اینجا قابل توجه هست این که بعد از آخرین سخنانی که آقای خاتمی در جمع نمایندگان فراکسیون اقلیت مجلس داشتن، یک نوع تهاجم شدیدی از سوی نمایندگان می‌کنه حوادث دولت در مجلس، تریبون نماز جمعه و نشریاتی که منتسب به بخش‌های امنیتی حکومت هستند شدت گرفتن این حملات در فاصله چند روزی که از سخنان آقای خاتمی نگذشته، این به هر حال واکنش‌ها رو یه مقدار با تعجب بیشتری همراه کرده. فکر می‌کنم نکته قابل توجهش فقط این باشه، وگرنه مسئله تهدید رهبران جنبش و طرح مجازات و محاکمه اینها همواره در طی این 19 ماه بوده. اما چیزی که الان به یه مقدار جلب توجه میکنه اقدام هماهنگی هستش که در این 3-4 روز بعد از اظهارات آقای خاتمی از تریبون‌های مختلف داره صورت میگیره. این رو اگر قرار بدیم در کنار اظهار نظری که آیت‌الله وحید خراسانی داشتن، در اونم در امر قضا و اعتراف و اعترافات کسانی که در زندان ها بودن و اینکه صلاحیت بسیاری از قضاتی رو که در طی این مدت به پرونده بسیاری از کسانی که دستگیر شده بودن رسیدگی می‌کردن، این دو تا رو در کنار هم دیگه قرار بدیم، به نظر من از حساسیت بیشتری برخوردار میشه.
آیه گنجی، این گفته‌های دادستان تهران بعد از حرف‌های رئیس قوه قضاییه است و صحبت از اینکه تنها رهبر جمهوری اسلامی ایرانی که میتونه دستور بازداشت یا محاکمه رهبران مخالف رو بده، اینها تا چه حد معلول فشارهای ناشی از بزرگداشت سالروز نهدهی هست و تا چه حد حکایت از احتمال تغییر روش قوه قضاییه در برابر میرحسین موسوی و مهدی کروبی و حالا محمد خاتمی داره؟
ببینید، به هر حال همین که رئیس قوه قضاییه میگه که رهبر مصلحت نمیبینه بازداشت به قول اونا سران فتنه رو، خود همین اعتراف به اینه که دستگاه قضایی دستگاه مستقلی نیست. اگر آقای موسوی و کروبی و خاتمی اینا جرم مرتکب شدن، دستگاه قضایی به عنوان یک دستگاه مستقل باید به اون جرم رسیدگی بکنه. و همین که میگن ما تابع رهبر هستیم و رهبر اجازه نمیده رسیدگی بشه و مصلحت نمیبینه هر موقعشون گفتن، این نشون میده این دستگاه فرمایشی هستش. ضمن این که از اون وقت جرمی هم صورت نگرفته، یعنی من میگم به فرض اون که جرمی صورت گرفته باشه. این نکته اوله. نکته دوم اینه که اینها برنامهشون سرکوب مطلق جنبش بوده، اعتراضات بوده و با این سرکوب بسیار گسترده‌ای هم که کردن سعی میکنن که این زندان بزرگ ایران رو تبدیل به یک قبرستان بکنن. لذا اگر یک صدا هم تو این قبرستان بخواد بلند بشه، برای اونها قابل تحمل نخواهد بود. انتظار اینها این بوده و فشاری که میارن تو این 19 ماه گذشته این بوده که آقای خاتمی رو از آقای موسوی و کرومینا جدا بکنن و آقای خاتمی رو دائما برونن به این سمت که شما باید بیایید علیه اینا موضع‌گیری بکنید، جنبش سبز رو محکوم بکنید، رهبران جنبش سبز رو محکوم بکنید، تا بلکه راهی برای ورود به نظام به سوی شما گشوده بشه. از اون طرف هم دائما تهدید میکنن که شما ممنوع الخروج هستید، شما سایتاتون رو فیلتر میکنن و محارب هستید و در محاکمه هستید. از یک طرف تهدیدهای بسیار شدید، از یک طرف دیگه یک گوشه راه فراری باز گذاشتن که اون راه فرار اینه که اگر میخواید تو این نظام شرکت داشته باشید و فرجی برای شما حاصل بشه تو انتخابات راتون بدن، تنها راش اینه که جنبش سبز و رهبران اونا رو محکوم بکنید. برخوردی که با آقای خاتمی صورت میگیره تو این چارچوبه.
حالا یه سوال از هر دو میهمان. چون قوه قضاییه در همه حال برخورد با رهبران اصلاح طلب رو منوط به نظر رهبر جمهوری اسلامی ایران میکنه، رهبر با چه محاسباتی روبروست در این زمینه؟ خانم گوارایی،
قاعدتا کسی که مجرم هست یا شدن در بیرون نیست، در زندانه، ولی رهبران جمهوری شدن در حال حاضر در تیم زخما در بیرون بودن، چرا استنکاف شده از برخورد با اینا؟ به نظر من محصول چند تا دلیله. یکی اینکه میدونم که این اقدام هزینه زیادی رو بر دوش حاکمیت و نظام بر جای خواهد گذاشت. یعنی این گونه نخواهد بود که دستگیری کروبی و موسوی حداقل در شرایط کنونی خیلی بتونن قضیه رو پیش‌فرض تمام بکنن و هیچ گونه اعتراضی نسبت به این مسئله صورت نگیره. دوم میترسن از اینکه اینها تبدیل به سمبول‌ها و قهرمان‌های ملی ایران بشن. یعنی به هر حال ابعادشون از اون چی که در حال حاضر وجود داره با این دستگیری بیشتر از این بشه و دیگه اون وقت نتونن با چیزی که خودشون کمک کردن به این سمبول شدن بتونن جلوی این رو بگیرن. این مسئله دیگه به نظر من تشدید اختلافات داخلی خودشونه. میدانن دستگیری کسانی که خودشون معتقدن، تو همین صحبت‌های امروز من دقت می‌کردم، میگفتن که اینها به اصطلاح سابقه بسیار خوبی داشتن، تبارک درخشانی داشتن، باعث یک سری مسائل در داخل نیروهای خود ما شدن و این نشون میده که به هر حال برخوردی در این سطح در داخل خودشون انعکاسات بسیار زیادی رو بر جای خواهد داشت. مفتی بگی که میشه بهش اشاره بکنیم که مهار کنترل اوضاع داخلی ممکن این رو از دست بدن، اونم در شرایطی که با تشدید تحریم و مواجهن، مسئله هدفمندسازی یارانه ها رو دارن، فشار بین‌المللی روشون هستش، با یک جنبش نارضایتی داخلی عمومی مواجه هستن. بنابراین قطعا به نظر من، حالا همینطور که هستش، بالاخره باید با هماهنگی با بالاترین مقامات ایران این کار صورت بگیره و زیر نظر اونها، قطعا حکومت منتظر شرایطی هستش که دستگیری و برخورد با رهبران جنبش خزینش از آزادی و حصر اونها کمتر باشه. در حال حاضر به نظر من این لحظه فرا نرسیده که کفه ترازو به نفع دستگیری و حذف رهبران جنبش باشه.
آقای گنجی، رهبر با چه محاسباتی روبروه؟ اون لحظه ویژگیش چیه؟ مشخصاتش چیه؟ آیا میرسه نمیرسه محاکمه؟ ممکنه صورت بگیره؟ در چه شرایطی صورت نمیگیره؟
الان چندین دعوا هستش و بعد تو کل اون زمین بازی که این نزاع بر سر قدرت الان توش داره صورت میگیره، مسئله رو مورد بررسی قرار داد. یکی از نزاهای اصلی دعوا بر سر اینه که پیرو حقیقی آیت الله خمینی یا به قول خودشون امام راحل کی هستش. به هر حال آقای خامنه‌ای و پیروانش با تاکید بر این که آقای خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی و اصل ولایت فقیه بوده و گفته پشتیبان ولایت فقیه باشه تا مملکت آسیب نبینه، خودشونو پیروان حقیقی آیت الله خمینی ادامه راه اون نشون میدن و کسانی رو که در مقابل آقای خامنه‌ای ایستادن و میگن اینا مخالفان آقای خمینی هستن. از اون طرف کسانی مثل آقای موسوی و کروبی و خاتمی اینا هم خودشونو پیروان حقیقی آیت الله خمینی نشون میدن. اونها هم به جملات دیگری از آیت الله خمینی از جمله میزان رأی ملت استناد میکنن. تو این دعوا که طرفین دارن با علم کردن بیرق آیت الله خمینی با هم دیگه مبارزه میکنن، بازداشت این افراد برای آقای خامنه ای این پیامد داره که به هر حال این سه نفر، یعنی آقای خاتمی و کروبی و موسوی، اینا کسانی بودن که از یاران آقای خمینی بودن در دوره‌ای که آقای خمینی رهبری رو در دست داشته. اینها مسئولیت‌های بسیار مهمی داشتن و در تمام اون دوره که آقای موسوی نخست وزیر بوده و آقای خامنه‌ای رئیس جمهور بوده، تو نزاعی که بین این دو نفر بوده آقای خمینی همیشه پشتیبان آقای موسوی بوده و برای آقای خامنه‌ای این یک پیامدهایی داره که یاران آقای خمینی رو بازداشت بکنه. نکته دیگه ای که اینجا وجود داره، آقای خامنه‌ای میخواد این افراد رو کاملا لجمال بکنه بدون اینکه هزینه ای بابتش بپردازه. زندان بردن این افراد هزینه داره، ولی لجمال کردنشون که بیرون باشن و لجمالشون بکنه، اون هزینه رو نداره. لذا کل دستگاه آخوندهای درباری و نیروهای سرکوبگر امنیتی و اطلاعاتی و رسانه‌ها و نمادجمع‌ها همه رو بسیج کرده که به اینها فوش بدن و شما یک مسابقه ای رو میبینید. تو این مسابقه هر کی میخواد از اون یکی جلو بزنه، گوی سبقت رو تو فحاشی به اینها از یکدیگر بروین تا ارادت خودشون رو به رهبر اثبات بکنن. لذا آقای خامنه‌ای پروژه لجمال کردن این افراد هست بدون اینکه هزینه چندانی بخواد بده. و نکته بعدی هم اینه که آقای خامنه‌ای میخواد این افراد رو کاملا بی اثر بکنه، یعنی با سرکوب گسترده‌ای که جامعه رو کرده و با بازداشت چهره‌های شاخص فعالین سیاسی از همه گروه‌ها، از زنان، از مردان، از دانشجویان، از کارگران، فعال سیاسی، فعال حقوق بشر، حلقه‌های اتصالی بین این رهبران و جامعه رو قطع کرده. الان میخواد کاری بکنه که حرف این افراد هم هیچ تأثیری تو جامعه نداشته باشه. لذا اگر به این مجموعه نکاتی که گفتم بتونه برسه بدون بازداشت اونها، براش کاملا مطلوبه دیگه، نیازی نیستش که اونها رو ببره تو زندان. کمان که الان هم در یک حالت نیمچه بازداشت این افراد هستن، به این معنا که با این همه حجم وسیعی که اینا درست کردن، تبلیغاتی که اینا مزدورای دشمنن، اینا از سیای اپول گرفتن، آقای خاتمی 1 میلیارد دلار از عربستان گرفته، قرار بوده 17 میلیارد دلار دیگه بگیره، با کی ملاقات کردن، سیای به اینا خط میدن، با همین یک فضایی میسازن که افراد کاملا تو جامعه بترسونن که با این نوع افراد ملاقات داشته باشن. اتفاقی هم که تو این دیدار آقای خاتمی با نماینده های اقلیت مجلس افتاده و اینها رو به واکنش برداشته اینه که با این همه فضای تبلیغاتی که اینا ساختن، به هر حال یک تعدادی از نمایندگان اقلیت مجلس رفتن با آقای خاتمی ملاقات کردن. اینها انتظارشون این نبوده که چنین اتفاقی بیفته، یعنی توقعشون نبوده که اون بخشی از اصلاح طلبایی که همچنان تو حکومت موندن تو این فضا برن با آقای خاتمی ملاقات بکنن. و در واقع یک پیامی هم به اونها هستش که به این ترتیب در انتخابات آینده شما بدونید که این افراد به همین دلایل رد صلاحیت خواهند شد.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
گفته های تازه دادستان تهران خانم گوارهی چه چیزی رو نشون میده درباره برخورد جناح رقیب به شروطی که محمد خاتمی رئیس جمهور سابق گذاشته برای شرکت در انتخابات آینده مجلس در امتداد صحبت هایی که آقای گنجی کردن؟
این چیزی که در طی 19 ماه بعد از انتخابات سال 88 داشتیم، تمام تلاش برای این هستش که جنبش اصلاحات در چارچوب یک جنبش باشه که خواسته های خودش رو از طریق مسالمت‌آمیز بخواد به پیش ببره. سخنان آقای خاتمی رو در این چارچوب ارزیابی میکنم. به رغم تلاشی که از اون طرف برای سرکوب از صحنه راندن و بدر کردن و یا حتی کشاندن این جنبش به موج خشونت طلبی و یک نوع رادیکالیزم کور صورت گرفته، فارغ از این که اصلا حالا قضاوتمون راجع به صحبت‌های آقای خاتمی چی باشه که ممکنه مثلا من موافق یا آقای گنجی مخالف یا هر کدوم از داوی مثلا به یک انتقاداتی داشته باشیم یا بحثی رو درست بدانیم، این که باز بعد از 19 ماه بعد از سرکوب یکی از رهبران جنبش با این صراحت دم از حضور میزنه و دم از مقاومت میزنه و دم از این میزنه که ما برنامه داریم برای آینده و این که در صورتی که این گونه باشه ما این گونه عمل میکنیم، این گونه شرط گذاشتن برای حضور در صحنه، این برای آقایان خیلی خوش نیومده. بیشتر واکنش هایی هم که صورت گرفته نسبت به همینه، تونها دارن موج تبلیغات اینجوری میگن که ما این فتنه رو تمام شده تلقی میکردیم، در حالی که حالا آقایون اومدن و دارن از موضع طلبکارانه شرط و شروط هم میگذرن، دارن میگن شرط و شروط ما باید بگذاریم نه اون طرف. من فکر میکنم تا اونجایی هم که نگاه کردم بسیاری از تحلیلگرانی که در چند روز گذشته تحلیلشون رو میخوندم و یا نگاه میکردم، صحبتها رو از این زاویه دید که تو این شرایط میبینیم بشه سب سه تا تکلیف رو در استراتژی که داره دستش گرفته، یکی استقامت و استمرارش به رغم تمام فشار و سرکوبی که هست، دوم توسعه آگاهی و سوم توسعه این سازماندهی و تشکیلات که حالا این رو متناسب با شرایط و توانی که هستش باید در مراحل آزمون و خطا ببینید. من صحبت های آقای خاتمی رو در چارچوب این استراتژی تعریف و معنا میکنم با همه تفاوت هایی که ممکنه به لحاظ دیدگاهی با ایشون داشته باشم، خارج از این چارچوب نیست و اعلام حضور مجدد توی صحنه برای مقاومت است. من به مقوله انتخاباتش اصلا کار ندارم، چون فکر میکنم انتخابات بعد از دل یک گفتگویی که در داخل و خارج میان تمام فعالان سیاسی و کسانی که تو این مردم صورت میگیره از دل این منجر به یک راه حل برای زمانی که فرا میرسه باشه و تنها در اون صورت میتونه از یک اقبال عمومی برخوردار باشه. اما این گونه صحبت رو به نوعی در راستای همون استراتژی حضور، استمرار مقاومت و اینکه جنبش هنوز صداش رساست می‌بینم.
دادستان تهران گفته نظام اسلامی است که شرط میذاره و شرط نظام محاکمه فتنه‌گرانه. این گفته ها آقای گنجی چه چیزی رو نشون میده درباره امکان پذیر بودن عملی شروطی که محمد خاتمی برای شرکت در انتخابات مطرح کرده؟
اولا این انتخابات گذشته چرخشی ایجاد کرد تو فضای سیاسی ایران. اتفاقی که افتاد بعد از انتخابات اینه که زبانی که آقای موسوی، آقای کروبی و دیگران استفاده کردن برای توصیف سرکوبای رژیم به همون قد بقیه مخالفین شد. بحث این که آقای موسوی گفتش که دارن تبدیل میکنن ایران به یک کره شمال دیگه، این روشهای ماکیاولیستی داره، یا خانم رهنورد گفته که این رژیم شبه توتالیتره، اینها دقیقاً همون تعابیریه که دیگر مخالفین به کار می‌بردن. یکی اینه. نکته دوم اینه که راجب انتخاباتی که در جمهوری اسلامی برگزار میشه، خب همیشه بحث سر این بوده که انتخابات در جمهوری اسلامی متقلبانه هستش، ولی این برای اولین بار بودش که اصلاح طلبا به این حجم وارد شدن و قبول کردن و گفتن که در این انتخابات تقلب صورت گرفته. منظورم آقای کروبی و موسوی هستش و بحثم بر سر این نبود که یه تقلب مثلا 2-3 میلیونی صورت گرفته، بحث بر سر اینه که احمدی نژاد رئیس جمهور نشده و با تقلب اینو رئیس جمهورش کردن. و این موقع اگه شما یک چنین مدعایی داشته باشید، یه چیزی حدود 7 میلیون تا 14 میلیون بعد در انتخابات تقلب صورت گرفته شه، بنابراین که چه آرایی برای آقای موسوی کروبی در نظر میگیرید؟ و خب یک حجم این چنینی انتخابات رو متقلبانه حساب کردن اصلا انتخابات رو در ایران از هرگز انتفاع ساقط میکنه. یعنی بحث آقای کروبی در مصاحبه های بعدی هم گفته انتخابات سال 84 هم تقلب بوده، انتخابات مجلس 7 و 8 هم متقلبانه بوده. خب اگر ما با یک رژیمی روبرو هستیم که سرکوباش در این حده، انتخاباتش غیر از اینکه غیر موثره و هزاران کلک توش داده میشه و مخالفین رو قبلش با نظارت استصوابی هضم میکنن، با همه اون معایبی که تا حال داشته، این هستش که در روز انتخابات هم مردم اومدن شرکت کردن، رأی دادن، حتی اگر همه مردم 80% 100% هم شرکت کنن، اینا صندوقا هر که دلشون خواست اعلام میکنن، اون موقع موضوعیت دیگه پیدا نمیکنه انتخابات، مگر اینکه ما این گزاره ها رو مخدوش بدیم. آقای خاتمی البته تو 19 ماه گذشته این تفاوت رو با آقای کروبی و موسوی داشته که هیچگاه سر تقلب در انتخاباتشون صحبت نکرده. یعنی لفظ تقلب آقای خاتمی آگاهانه به کار نبرده تو این 19 ماه به گمان من، برخلاف آقای موسوی و کروبی، چون میدونه که اگر بیاد و اعلام بکنه که در انتخابات تقلب صورت گرفته، قبلی‌ها نه همین موردی که صورت گرفته، این مورد آخر، دیگه معنا نداره به مردم بگه مردم بیاید در انتخابات شرکت بکنید، اما رژیم هر کیو دلش بخواد از تو صندوق رای در میره. لذا آقای خاتمی در 19 ماه گذشته یک بار هم نگفته در انتخابات تقلب شده و سرکوب ها هم هر موقع صحبت کرده مطلقا در اون حد و قامتی که آقای کروبی و موسوی بیان کردن مطرح نکرد. اما رژیم حاکم به این حد از آقای خاتمی همونطوری که گفتم قانع نیستش که آقای خاتمی نگه در انتخابات تقلب شده و سرکوب ها مثل اون آقایون نگه. اونها میگن اگر برای آقای خاتمی بخواد گشایش صورت بگیره، اگر اون مشروط به اینه که آقای خاتمی جنبش سبز رو محکوم بکنه، آقای کروبی و موسوی اینا رو محکوم بکنه، کارهایی که صورت گرفته بوده به نام جنبش سبز در این 19 ماه گذشته همه رو باید خیلی علنی سریع شفاف محکوم بکنه، تازه همه این کارا رو بکنه، شاید براش امکان گشایشی شاید باشه. دیگه اصلا مسئله اساسا به این معنا نیستش که ایشون بتونه شرط بذاره از نظر اونها.
خانم گوارایی، صرف نظر از انگیزه محمد خاتمی، تا چقدر خود اعلام این معیارها تحرک تازه‌ای به وجود میاره در میان اصلاح طلبان برای تعیین خط مشی در قبال انتخابات آینده؟
من هر بار که بحث انتخابات در ایران پیش میاد، حالا قبل از حتی این کودتای سال 88، این بحث واقعا میان محافل سیاسی ایران بسیار عمده میشد که باید شرکت کرد، باید شرکت نکرد، شرایط به چگونه است. قاعدتا در این مرحله و بعد از این همه حادثی که در بعد از انتخابات 88 بر ایران رفت، این بحث بسیار جدی مطرحه. به نظر میاد که راه حل مواجهه جنبش سبز، من جنبش سبز علاقمندان، کسانی که به نوعی خودشون رو ضمن این جنبش اجتماعی تعریف میکنن، رو با مقوله انتخابات برآمده از یک گفتگوی درونی میان طیفا در داخل کشور و خارج از کشور میدانم. خواهنخواه به نظر من بحث آقای خاتمی بحث اول و آخر نیست. این اعلام مدرسی یکی از کسانی است که تا به حال به عنوان یکی از رهبران جنبش مطرح شده، ولی با همه علاقه و احترامی که برای آقای خاتمی و علاقه بسیار نسبت به ایشون علاقه و ارادت دارم، آقای خاتمی در اول حرکت اصلاحات در ایران میگن و رهبران جنبش سبز به هر حال همه منتظر هستن که حرف آخر رو تو این زمینه از جانب آقایان موسوی و کروبی بشنوند. به نظر من بحث ایشون یک نوع در راستای همون استراتژی استمرار مقاومت و آگاهی حضور مجدد فرهاد توی صحنه بود، از موضع بالا برخورد کرده بود، تو به نوعی به حریف زمین انداخته بود، نوعی تست کردن شرایط اجتماعی ایران هستش. به نظر من بعد از طرح مخت نظرات ایشون، فضا در رابطه با انتخابات میان فعالان سیاسی اجتماعی چه در داخل چه در خارج گشوده میشه. قاعدتا این فضا باید ایجاد بشه تا همه صداها در اون شنیده بشه و همه مخت نظراتشون از طیف‌های مختلف عنوان بکنن و بتونیم به یک راه حل مشترک برسیم. نمیتونیم، یعنی اگر قرار باشه، من همه چیز رو در راستای این میبینم که همه اقدامات ما در داخل و خارج از کشور از میان تمام فعالان، چه انفرادی چه سازمانی و چه نهادی، باید در راستای استمرار و تقویت جنبش سبز باشه. هر نوع گویش، صحبت، عملکرد و غیره رو که در راستای این باشه که به نوعی این خط استراتژی اصلی رو مورد هدف قرار بده و موجب خواسته یا ناخواسته موجب تضعیفش بکنه، این رو به هر حال من فکر میکنم که از نظر همه کسانی که به این جنبش علاقه دارن مردوده. در رابطه با حرکت آقای خاتمی و سخنانش نسبت به شخصی ایشون صحبت‌های خیلی خیلی متعارفی نبود. آقای خاتمی همیشه در طی فعالیت سیاسیش حرکت مدنی در چارچوب نظام داشته، ایشون رئیس جمهور در حال 2 تا 4 سال در ایران هستن. خیلی از مواضعی که حتی آقای موسوی میتونن الان بگیرن در هر حال برای ایشون با نوعی محدودیت‌های مواجه هست. به نظر من آغاز خوبی هستش برای اینکه ما موضعمون رو در رابطه با انتخابات بعدی جنبش سبز بخواد از درون یک گفتگوی جمعی به منصه ظهور به رسانه و بلوغ سیاسی خودشان به این موزه نشان بده. یعنی ما حرف رو فقط از بهانه یک نفر، یک شخص، یک جریان یا یک فرد نشنیم. به نظر من قضاوت راجع به این مسئله از حالا و تعیین تکلیف کردن نهایی زود هست. بسیاری از راه‌حل ها با همه احترام که برای دوستان خارج از کشور قائل هستم، ولی معتقدم که باید در داخل بود و در چهارچوب امکانات موجود در داخل ایران استراتژی اتخاذ کرد. نمیشه در فضای خارج از ایران راه حل هایی رو بهش برسیم که نیروهایی که در داخل هستن نتونن از عهده انجام اون بر بیان. فرها فکر میکنم که برای رسیدن به این راه حل جمعی هنوز زود باشه.
با سپاس از شما خانم فاطمه گوارایی، آقای اکبر گنجی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.